سینمای مستند و هم مدیرانی که برای این سینما بازار فراهم میکنن، چه مدیرانی که مستقیم با سینمای مستند سر کار دارن، چه مدیرانی که محصولاتشون رو باید در سینمای مستند ارائه بدن و برنامه‌ها و پروژه‌هاشون رو، اینا روز به روز حرفه‌ای‌تر و جدی‌تر و درست‌تر کارا رو انجام بدن.
شنوندگان عزیز، سپاس که همراه ما هستید در اقتصاد حوالی فرهنگ. مهمانان گرانقدر ما هم همچنان در این جمع فرهنگی شبانه حضور دارند. آقای مهدی شاه محمدی، آقای سیاوش جمالی و آقای بهروز نورانی‌پور از کارگردانان و تهیه کنندگان مطرح سینمای مستند کشور عزیزمون ایران که در این جمع حضور دارند. خب آقای نورانی‌پور، اگر موافق باشید این بخش از گفتگو رو با شما شروع می‌کنم. ما قصد داریم که در این مجال تمرکز صحبت رو بر روی وضعیت اکران فیلم‌های مستند بگذاریم. قبل از هر چیز لطفاً نقدی داشته باشید بر روند اکران در سال‌های اخیر تا به زوایای مختلف این موضوع های اهمیت بپردازیم. بفرمایید.
خوشحالم. عرضم به حضورتون که من اصلا سوالم اینه که ما اکران داشتیم اصلاً؟ یعنی اکرانی که انسجام و فکر مدیریت شده باشه داشتیم یا نه؟
فکر کنم یک نمونه میشه مستند از صفر تا سکو مثال زد که بیشتر با اون به شکل یک فیلم بلند داستانی برخورد شد.
با یک همچین شرایطی برخورد شد با اون اثر و همین شهرداری تهران که کلی بیلبوردهای در اختیار آثار دیگه‌ای قرار میده و آثار سینمایی رو با بیلبوردهاش به عنوان حمایت‌های فرهنگی یاری میرسونه، همین شهرداری یک بیلبورد رو، من برای اثر خودم A157 دو بار مراجعه کردم و هیچ وقت جرقه‌ای حتی تو ذهنش نزد که میتونه یک بیلبورد، پنج بیلبوردش رو در اختیار یک فکر مستند بذاره. بعد همین شهرداری جالب انتظار داره از مردم میرن تو متروش با متروش درست رفتار بکنن، تو اتوبوسش، تو خدمات شهری که میده، همه کل انتظاراتش رو. شما ببینید تمام دنیا موقعی که میخواد یک رفتار اقتصادی رو انجام بده حتما پشتبندش یک رفتار فرهنگی انجام میده که بتونه برای جامعه هدفش یک ساختار تعریف بکنه. شما تصور بکنید برای فیلم‌های مشخصی هم که اسم نمیبرم، یک چهره یا سلبریتی یا یک فلان بازیگر آقا یا خانمی پشت یک مثلا یک کار مستندی بوده، رفته و اونم دوست داشته که شو تبلیغاتیش رو فلان مسئول شهرداری برگزار بکنه که در واقع یک اتفاق اینجوری افتاده، 4 تا بیلبورد داده. این چیز عملیاتی نبوده، یک چیز منسجم سازمان یافته ای نبوده
و عدالتی در تامین زیرساخت‌های لازم
هرگز
نیست.
یعنی هرگز همچین اتفاقی.
من یه خاطره بگم به روی وسط. من یه بار دقیقاً همین کارو کردم، نمیگم چه منطقه‌ای، مراجعه کردم به شهرداری و نامه داشتیم و قبلا مساعدتشون رو گرفته بودم برای همون سال فصل هرس بود دیگه، برای دو تا بیلبورد. جای اون دو تا بیلبورد فایل رو از من گرفتن که کار چاپ و اینا رو انجام بدن که بره بالا. این بل. مستند فصل هرس برای اکران توی هنر و تجربه بود.
بل.
وقتش که شد نیومد، یه هفته گذشت، 10 روز گذشت، مراجعه کردم گفتم آقا فلان فیلم هست، چرا این دو تا بیلبورد قرار بود برای این فیلم باشه؟ گفتش که مگه قراره فیلم دیگه‌ای باشه؟ گفتم خب قرارمون اینجوری بود و اینطور. گفت شما انتظار دارین که من عکس خانم بازیگر رو بکنم مثلا فیلم مستند تبلیغ بکنم؟
بله.
و این در واقع مسئول فرهنگی شهرداری
یه آر بود براش تقریبا، میشه گفت که
آره. خیلی جذاب بود واسه من. گفتم که حالا این آدم اصلا که این فیلمو ببینه متوجه میشه که چه تأثیری میتونه داشته باشه دیدن این که
اینو به کمک ساختار تشکیلاتی خودش نمیاره، اون هنوز عادت نکرده، یعنی هنوز به اون گفتمان یا اون تفکره نرسیده که آقا سینمای مستند میتونه اینجا به تو خدمات بده، با یه همراهی کوچیک میتونی این مقدار خدمات رو داشته باشی.
چون نگاه بلند مدت وجود نداره
اصلا، یعنی استراتژی وجود نداره.
خب شما به فرصت تبلیغاتی در بیلبوردهای شهری اشاره کردید و حالا تفاوتی که قائل میشن بین برخی از مستندهایی که تهیه کننده‌اش یا کسانی که که در اون مستند حضور دارن از ستاره ها هستن و خب در همین دنیای مستند هم انگوش شما رنچنین مستند هایی که حالا مورد حمایت واقع شدن. تبلیغات باید بشه، بازاریابی باید بشه برای جذب مخاطب، اما زمانی که مخاطب جذب میشه شما چقدر فرصت اکران دارید؟ خب ارتباط تلفنی ما در این لحظه برقرار شده با جناب آقای طباطبایی نژاد، مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند. آقای طباطبایی نژاد سلام، شب شما بخیر.
سلام، شب شما و همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. البته ما تمام تلاشمون رو کردیم که حضور شما رو در نشست امشب داشته باشیم، اما متاسفانه موفق نشدیم. در این جمع فرهنگی شبانه در اقتصاد حوالی فرهنگ آقایان شاه محمدی، جمالی و نورانی پور حضور دارند. حالا با حضور این بزرگواران در خصوص روند توسعه سینمای مستند در کشور عزیزمون ایران صحبت کردیم، نقدهایی داشتند و انتظارات و مطالباتی. حالا از شما به عنوان مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند این سوال رو دارم که این مرکز برای توسعه و رونق اقتصادی سینمای مستند تا به الان چه فعالیت‌هایی رو انجام داده و برای آینده چه برنامه‌هایی داره؟
شب بخیر میگم به مهمانان عزیزتون. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و ممنون از شما که این فرصت رو به سینمای مستند اختصاص دادید.
خواهش می‌کنم.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همه تلاشش رو برای تقویت سینما به ویژه در بخش مستند و انیمیشن تو این سالها متمرکز کرده و مرکز گسترش متولی این دو حوزه است، یعنی حوزه سینمای مستند و انیمیشن. خب از سالهای دور، یعنی از سال 1963 تا امروز چیزی نزدیک به 34 ساله که این مرکز در تولید فیلم مستند سهیم و هم در حمایت از فیلم مستند. سالهای اخیر خب مخصوصا تو این دو سال گذشته که تمرکز به فیلم مستند جدیتر گرفته شده، حمایت ما و نقش ما هم در تولید فیلم مستند جدیتر دنبال میشه. 4 رویکرد رو مرکز برای تولید و حمایت از فیلم مستند جدی گرفته. یک بحث این است که فیلم های مستندی که تولید میشن قابلیت عرضه و ارائه در جشنواره های جهانی داشته باشند، یعنی تصویر و پرچمی از کشورمون رو توی دنیا بتونن ارزم ارائه کنند و نام و در واقع آینه باشند برای فرهنگ و هویت ما. نکته بعدی این است که قابلیت عرضه در فضای نمایش خانگی داشته باشند. خب خیلی از فیلم هایی که در حوزه سینمای مستند تولید میشن ممکنه مناسب تلویزیون نباشند یا برای نمایش خانگی مناسب باشند. تو سالهای اخیر، تو 4 سالی گذشته، تقریبا نزدیک به 4 سال گذشته، فضای اکران سینمایی هنر تجربه هم به سینمای مستند کمک کرده و چیزی نزدیک به بیش از 1/4 فرصت اکران هنر تجربه در اختیار فیلم مستند قرار گرفته. اما ما باید توقعمون رو هم یه خورده باز تعریف کنیم، بدونیم که در همه دنیا حوزه فیلم مستند بخش عمده، شاید نزدیک به بیش از 70% در تلویزیون تعریف میشه. درسته امروز در کشور ما هم این فرصت جدیدی فراهم شده، سامانه ویدیوهای درخواستی یا ویودی، که امکان یک فرصت ارائه جدید رو به فیلم مستند داده که خب میدونید مثلا سال گذشته نسبت به سال قبل، یعنی 96 نسبت به 95، 3 برابر، یعنی 300% افزایش تقاضا در ویودی ما داشتیم. پیشبینیمون اینه که امسال تا 10 برابر افزایش داشته باشید و اون وقت ما با یک فرصت جدید برای تولید فیلم مستند در خارج از تلویزیون مواجهیم که یک بازار گسترده و وسیع رو برای مستند به وجود میاره.
اما در خصوص اکران، مهمانانی که حالا به عنوان نمایندگان مستندسازان کشورمون در این جمع حضور دارن، حالا گلایه هایی داشتن از وضعیت اکران فیلم های مستند.
اجازه میدین من ادامه بدم؟ آقای طباطبایی نژاد سلام عرض میکنم. شاه محمدی هم خوب هستین؟ خسته نباشین، مخلصیم. آقا سید ببینید، بحث هم من هم بهروز نورانی پور و سیاوش جمالی بعد از اینکه همه جوانب ماجرا و پتانسیلی که وجود داره در کشور سنجیدیم، در واقع متر ما که میتونه متر نسبی باشه سینما حقیقت هست و استقبالی که از مستند روی پرده میشه درسته که مخاطبین خاص خودش رو داره، اما سینما حقیقت نشون داده که هر چقدر اکران میگذاره برای فیلم مستند، روی پرده خواهان داره. بحث ما اینه که ما نمیخوایم مقایسه بکنیم میزان اکران سینمای داستانی و بخوایم که در این حد ما اکران برای سینمای مستند توی پرده داشته باشیم، ولی بحث اینه که پتانسیلی که وجود داره ازش درست استفاده نمیشه و میتونه به مراتب خیلی 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 بیشتر روی پرده اکران فیلم مستند داشته باشیم و مردم نشون دادن. یعنی حالا جدا از این که ما باید فرهنگ سازی بکنیم برای مردم که برن و مستند ببینن توی سینما، ما خودمون هم هیچ حرکتی نکردیم. محدود حرکت هایی که اتفاق میفته نشون داده که جواب میده. سینمای مستند در کشور ما هم روی پرده مثل فرانسه، مثل کانادا و خیلی جای دیگه، آمریکا، که برای یه فیلم مستند 700 سالن به خط میشن و یه فیلم مستند رو همزمان نمایش میدن. حالا ما با اشل سطح کیفی و فنی سینمای خودمون میتونیم مستند رو روی پرده به صورت دائم داشته باشیم، نه یه اتفاقی که یه بار بیفته و اینها.
خب ببین، ما باید آقای شما احمدی باید به محدودیت‌هامون هم فکر کنیم. ما تو کل کشورمون 260 سالن سینما داریم که مجموعاً حدود 545 پرده میشه. از این 545 پرده شما 60-70 تاشو حساب کنید که مجتمعهای فرهنگی هست. بخش عمده از اینا اساساً در اختیار بخش خصوصیه، تو رقابت با سینمای داستانی که خود اون ماجرای مفصل شورای صنفی نمایش رو داره. یعنی میخوام بگم ببین، محدودیت‌ها رو هم باید دید. توی کشوری که 5000 پرده داره با یه کشوری که مجموعاً مثلا پرده مستقلش شاید مثلا همشون با مجتمعهای فرنگیشون رو هم به 550 تا پرده عرض می‌کنم، اینا سالون که ما 260 بیشتر نداریم.
آقای طباطبایی نژاد، کار خوب و تجربه به نسبت موفقی که در حوزه تئاتر شاهد بودیم این بوده که به خاطر کمبود سالن‌ها بخش خصوصی خودش دست به کار شد و دست به ساخت سالن‌های زد. میخوام بدونم در حوزه سینمای مستند آیا اینقدر ظرفیت وجود نداره که با برقراری تعامل و در واقع جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی سالن‌های مختص اکران فیلم‌های مستند ساخته بشه؟ حالا با یک سالن شروع بکنیم و بعد این مختص فقط اکران این فیلم‌ها باشه.
ببینید، تجربه های ما هم تجربه های به نظرم قابل اعتناییه. ما الان اون چیزی که تو هنر تجربه اتفاق افتاد یه قدم رو به جلوی بود و خب به هر تقدیر باید مقایسه امر نسبیه. ما 10 سال پیش همچین چیزی نداشتیم که الان میتونیم ادعا کنیم توی 4 سال گذشته یه ظرفیت بسیار بسیار قابل توجهی از هنر تجربه رو فیلم مستند به خودش اختصاص بده. یعنی قدمش رو خیلی درست برداشته. این که ما محدودیت سالن داریم، این که تعداد سالنامون کمه، این که باید نمیدونم فضای ثابت داشته باشیم، سانس‌های غیر در واقع متغیر به فیلم مستند اختصاص داده بشه، اینا همه حرفای درستیه، ولی تجربه‌های معارضش هم باز وجود داره. و اون این که خب خیلی ها معتقدن این مدل فیلم‌های مستندی که ما الان داریم نشون میدیم، اینها برای نمایش نه اکران، یعنی نمایشی که دعوت توش اتفاق میفته مناسبه. به همین دلیل بسیاری از فیلم‌های مستندی که در فضای اکران قرار گرفتن مجموع مخاطبینشون در حد یک سالن بزرگ هم نبودن. میخوام بگم اینها رو هم باید در نظر بگیریم. یه فیلم مستندی ممکنه این اقتضا رو داشته باشه، میره توی گردش طبیعی خودش فروششو میکنه. مثلا سفت تا سکو میتونه گروه آزاد بگیره، این امکان براش فراهم میاد و خب فروشش هم از بسیار از فیلم‌های داستانی بیشتر میشه. اما فیلم‌های دیگه تو این چرخه قرار نمیگیرن. برای چی قرار نمیگیرن؟ برای که پخش کننده پیدا نمیکنن. برای که پخش کننده باید سرمایه گذاری کنه، امید به فروش نداره. ببین، این امر چند وجهیه، یعنی فرهنگ سازی فیلم مستند، پیدا کردن مخاطب برای فیلم مستند، امکان سرمایه گذاری برای عرضه فیلم مستند. یعنی پخش کننده لازمه که بیاد سرمایه گذاری کنه، سالن بگیره، سالنداری که حاضر باشه سالنشو اختصاص بده. ما تو فضای هستیم به عنوان دولت که میای میگیم حمایت میکنیم. حمایتمون چیه؟ گروه هنر تجربه است. بالاخره گروه هنر تجربه سالانه 4-5 میلیارد تومان داره سوبسید میده برای اینکه از اکران فیلم‌هایی که مخاطب فراگیر ندارن حمایت کنه. از این مجموعه نزدیک به 1/4، یعنی 25% فیلم مستنده که داره از این سوبسید بهره میبره. اگر ما بخوایم وارد یک چرخه رقابتی اقتصاد آزاد بشیم، اون وقت مؤلفه‌ها و پارامترهای دیگری وجود دارن که باید به اون توجه کنیم. از کیفیت تولید، تولید مناسب برای نمایش عمومی، داشتن سالن، ترغیب پخش کننده، فرهنگ سازی برای مخاطب، یعنی مخاطبی که بیاد پای این کار. خب این شرایط باید همه کنار هم جمع بشه، مجموع اینا رو باید دید. من فکر میکنم آنچه که تا امروز تو این سالهای اخیر، حداقل تو این دوره اخیر اتفاق افتاده، چند گام مثبت رو به جلو بوده. یعنی ما 10 سال پیش یا 7-8 سال پیش فقط یه نمایش سه‌شنبه های سینما آزادی رو داشتیم یا خانه هنرمندان داشتیم، ولاغه الان بیش از شاید 100 عنوان فیلم مستند تو این سالها به نمایش عمومی در اومدن، تونستن اکران پیدا کنن، اگرچه ممکنه بعضیش موفق نبودن، اگرچه ولی به هر تقدیر رنگ پرده رو دیدن و در اکران عمومی قرار گرفتن.
درسته این نیمه پر لیوان هست و خب جای تقدیر و تشکر هم داره به خاطر اقدامات ارزشمندی که صورت گرفته، اما نیمه خالی لیوان رو هم ببینیم و با وجود این ظرفیت‌های بیشماری که در حوزه تولید فیلم‌های مستند در کشورمون هست، تجربه‌های موفقی که در عرصه‌های بین‌المللی داشتن و اینکه مردم ما وقتی که حالا به هر دلیلی، یا اینکه اهل فیلم مستند بودن یا اینکه به شیوهی ترغیب شدن تا به سالن بیان و فیلم مستندی رو ببینن، نشون دادن که استقبال میکنن، اما تبلیغات مناسب صورت نمیگیره.
فقط این نیست، یعنی چند وجه داره توامان. همین که اون فیلم مستند ویژگی اکران داشته باشه، این امر مهمیه. یعنی خیلی وقتا مخاطب میره در سینما قرار میگیره و فیلم در مدیوم پرده نیست، اگرچه مستند خوبیه، ولی مستندی نیست که در مدیوم پرده باشه. خود مدیوم سینما داشتن هم مهمه. بله، اونایی که بوده موفق بوده. خیلی از مستندهای خوب ما که واجد ارزشند و میرن جایزه میگیرن، به اعتقاد من برای مدیوم سینما ساخته نشدن، ولی تو حوزه مستند بسیار موفقن.
خب آقای طباطبایی نژاد، عرض کنم خدمتتون که وقتی این فرهنگسازی صورت نگرفته، مستندساز ما هم امیدی برای این ماجرا نداره، فیلمش رو برای مدیوم پرده نمیسازه، یاد گرفته که فیلمش رو صرفا درامش رو پرداخت بکنه با امکانات موجود، هنوز باور نداره که مستندساز این فیلم رو میتونه اکران عمومی داشته باشه، با مدیوم پرده آشنا بشه و بفهمه که حالا برای پرداخت این کار به جز این که مثلا میتونه تلویزیونی کار بکنه، میتونه مثلا تعاملی کار بکنه و شیوه های مختلف که شما خودتون استادش هستید، برای مدیوم پرده فیلم بسازه.
عرض کردم این چند وجه داره. ما الان محدودیت سالن داریم، حتی به هیچ عنوان کفاف سینمای داستانی شد. ما تو این فضا میخواییم سینمای مستند، یک کشوری که 5000 سالن داره جمعیتش برابره با جمعیت کشور ما، معلومه قابل مقایسه نیست. خیلی از اتفاقات اینجا نمیفته. یعنی ما باید چند تا کار همزمان انجام بدیم. یک، سالن سازی از نوع مدرنی که امروز وجود داره، یعنی مجتمع ها با سالن های متعدد که فضای در واقع فرهنگی و پاتوقی کنارش شکل بگیره، اون وقت این امکان برای فیلم مستند هم فراهم میشه. خود فرهنگ سازی، میگم اون چیزی که تا الان ما میتونستیم در این فضای موجود انجام بدیم و به نظر من سازمان سینمایی و وزارت ارشاد نهایت تلاش بوده که میتونسته بکنه و کرده، همین فرصتی بوده که تو این دوره برای فیلم‌های مستند فراهم شده و انصافاً هم فیلم‌های مستند خوش درخشیدن و تونستن سهم بیارن. من یادم میاد روزای اولی که گروه هنر تجربه راه اندازی شده بود، پیشبینی دوستان این بود که ما حداکثر 5% ظرفیتمون رو میتونیم به فیلم مستند اختصاص بدیم، در حالی که الان فیلم مستند بیش از 25% ظرفیت رو در اختیار گرفته. خب این یه موفقیت بوده که فیلم مستند تونسته به دست بیاره. اما این نقصا وجود داره. میگم حالا من تو این گفتگوی تلفنی در این شرایط شاید حق مطلب ادا نشه.
آقای طباطبایی نژاد، چون فرصت محدودی داریم، فقط در پایان خیلی کوتاه بفرمایید که
قراره
اینقدر
حرف بزنیم. خب
میومدم. خب ما از شما دعوت کردیم، شما نپذیرفتید.
من همین چند دقیقه قبل جلسه داشتم، تازه یعنی بلافاصله بعد از اون جلسه وارد گفتگو با شما شدم.
حالا ان شاء الله در فرصتی دیگر حضور شما رو داشته باشیم و مفصل به این موضوع حائز اهمیت بپردازیم، چون اینقدر سوال هست و اینقدر در واقع مسئله هست در این حوزه که باید بهش پرداخته بشه، که خب باید حتی چندین برنامه رو بهش اختصاص بدیم. اما آقای طباطبایی نژاد، در پایان خیلی کوتاه بفرمایید که برای افزایش بودجه در حوزه تولید فیلم‌های مستند چه نوع نگاهی دارید و فکر می‌کنید چه باید کرد؟
خب طبیعیه که باید با توجه به افزایش هزینه‌های تولید مستند، ما یه مشکل هم داریم. از اون طرف ما باید بودجمون رو افزایش بدیم که حمایت‌هامون رو گسترده‌تر کنیم و هم تو تولید مشترک با خارج از ایران وارد بشیم، چون ورود به بازارهای جهانی، ورود به مرزهای دیگه جز به تولید مشترک امکان پذیر نیست، مثل قدیم نیست که بشه راک. خب اونم هزینه‌های خودش داره. از اون طرف افزایش تولید نیاز به بودجه داره. از اون طرف بالا رفتن هزینه‌های تولید، یعنی شاید تو همین چند ماه گذشته حداقل نگم مثلا دو برابر، یه چیزی نزدیک به این هزینه ها تغییر کرده تو همین چند ماه اخیر. خب اینا همه هست، مشکل بودجه که وجود داره. اما تو همه این گرفتاری ها تلاش ما بر این بوده که نذاریم این تنگناها بر ما چیره بشه، و دوستانی که اونجا هستن گواهی میدن که مرکز تو این مدت سعی کرده برآوردهاشو افزایش بده، شرایط بهتری رو برای تولید فیلم مستند فراهم بکنه، و امیدوارم که وزارت فرهنگ و ارشاد هم به کمک ما بیاد و با تأمین بودجه جدی‌تر برای فیلم مستند دست ما رو باز بذاره برای اینکه بتونیم حمایت بهتری از فیلم مستند.
انشالله، و امیدوارم تعاملتون با نهادهای مثل شهرداری هم بیشتر بشه برای اینکه فرصت تبلیغات برای افرادی که در حوزه تولید فیلم‌های مستند فعالاً فراهم بشه. خیلی کوتاه بفرمایید لطفاً.
خواهش می‌کنم. آقای طباطبایی سلام به شما.
سلام آقای
دکتر،
حالتون چطوره؟
شبتون بخیر.
شب شما بخیر.
عرضم به حضورتون، به هر حال شهرداری‌ها هم می‌تونن به کمک اکران سینمای مستند ما هم بیان، یعنی با فرهنگ سراهاشون، با ید و ویزای طولانیشون می‌تونن که یک باری رو از دوش مرکز بردارن و یک کمکی برای حال مستندسازها باشن، جایی که در واقع شهرداری الان کم فضا و لوکیشن برای این موضوع هم نداره.
درست. من در همین دیداری که آقای دکتر حناچی شهردار محترم تهران لطف کردن و به جشنواره حقیقت اومدن خدمتشون عرض کردم، در معتبرترین جشنواره های جهان از جمله جشنواره ایفا که مهمترین جشنواره فیلم مستند در دنیا، اسپانسر اصلی شهرداری آمستردامه. یعنی همه حمایت های اون جشنواره رو شهرداری آمستردام انجام میده. اگر شهرداری ها به این وظیفه فرهنگیشون توجه درست بکنن، به نظر من مهمترین حامیان فیلم مستند اونا میتونن باشن.
ممنونم آقای طباطبایی نژاد که به عنوان مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند در گفتگوی ما در اقتصاد حوالی فرهنگ شرکت کردید. برای شما توفیق روزافزون رو آرزو میکنم. شبتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
شبتون بخیر.
شبتون بخیر.
خب فرصت کمه و در پایان خیلی کوتاه، اگر نکته‌ای هست شما بزرگواران این فرصت رو دارید که بیان کنید. آقای شاه محمدی بفرمایید.
والا خیلی از بحث ها موندن، انقدر که این مبحث وسیعه. من فقط یه بحث رو من باز میکنم، شاید باعث بشه ترغیب بشین که این برنامه رو ادامه بدین. اونم اینه که دست هایی هست که وارد شدن سینمای مستند به عرصه اکران منافع خیلی ها رو به خطر میندازه. نکته یه که خیلی وسیعه و میشه راجبش بحث کرد و در واقع اینجوری میشه پای دوستان داستانی ساز رو باز کرد به موضوع و راجبش صحبت کرد.
ما حتما این فرصت رو برای شما فعالان در حوزه تولید فیلم‌های مستند فراهم می‌کنیم که در اقتصاد حوالی فرهنگ به مسائلی که دارید بپردازید و اونها رو در رسانه مطرح کنید. آقای جمالی، گفته‌های پایانی شما رو هم می‌شنویم. خیلی کوتاه بفرمایید.
من خیلی تشکر می‌کنم از این فرصتی که به مستندسازها داده شد. من خیلی دوست داشتم در مورد این فرایندی که خب فیلمسازای کشورهای دیگه و خود کشور خودمون میتونن انجام بدن برای این که بتونن از فاندهای بین‌المللی و جاهای مختلف به یک بودجه برسن که بتونن کارشون رو شروع کنن و به پایان برسونن صحبت کنم، که حالا انشالله در فرصتی دیگه در خدمتتون خواهد بود اگر امکانش بشه.
انشالله حتما. آقای نورانی پور، کلام پایانی شما رو هم میشنویم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم و به مخاطبتون آگاهی بدید که سینمای مستند در جای جای زندگی اونها چقدر میتونه اثرگذار باشه، و به وزیر و مسئول این مملکت هم این آگاهی رو بدیم که سینمای مستند چقدر میتونه به تفکرات سازمانی اونها کمک بکنه. این یک خلایی هستش و هم تلویزیون هم رادیو شاید تو آثارشون اگه به این موضوع توجه بیشتری بکنن خیلی میتونه موثرتر باشه.
حتما وظیفه ماست در رسانه ملی. ممنونم از شما جناب آقای مهدی شاه محمدی، شما آقای سیاوش جمالی و شما جناب آقای بهروز نورانی پور که به عنوان کارگردان و تهیه کننده فیلم‌های مستند در این جمع فرهنگی شبانه شرکت کردید و ما رو در بررسی فرصت‌های اقتصادی سینمای مستند همراهی کردید. از شما شنوندگان فرهیخته هم سپاسگزارم که این گفتگو رو شنیدید. برای همراهی ما در بررسی مباحث مهم دیگر در حوزه اقتصاد فرهنگ و هنر شما رو دعوت می‌کنم در شب‌های آتی هم رأس ساعت 22 به جمعمون بیاین همین حوالی. تا فرصت همراهی دیگر شما رو به خدای بزرگ می سپارم. شب خوش، خدا نگهدار.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
گل یخ مژده سرما رو میده، خبر بودن گل ها رو میده. گل یخ سردشه اما تو دلش یه گل آتیش روشنه. گل یخ با دهنه بسته چه حرفا میزنه. گل یخ میگه اگه زردم و بیجو، اگرم زنده شدم توی زمستون، نه کسی منت گل کاری رو دوشم میذاره، نه یه ابری رو سرم بارون مهنت میباره. گل یخ سردشه اما تو دلش یه گل آتیش روشنه. گل یخ با دهنه بسته چه حرفا میزنه. گل یخ میگه اگه زردم و بیجون، اگرم زنده شدم توی زمستون، نه کسی منت گل کاری رو دوشم میذاره، نه یه ابری رو سرم بارون مهنت میباره. گل یخ سردشه اما تو دلش یه گل آتیش روشنه. گل یخ با دهنه بسته چه حرفا میزنه. گل یخ مژده سرما رو میده، خبر بودن گلها رو میده. گل یخ
که بی برگیم از تازگیه، گل یخنی بوی من بوی آزادگیه، گل یخ مژده سرما رو میده، خبر بودن گل ها رو میده، گل یخ مژده سرما رو میده، خبر بودن گل ها رو میده.
دوستات جمع کن دور هم با کینکه گرجی،